سلام، این قسمت سوم پادکست میز امامه. پادکست میز امام پادکستیه که بر اساس مصاحبه های آنلاین مجده شانهمت اللهی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده. شما میتونید قسمت های دیگه این پادکست رو توی وبسایت kudaket.com بشنوید.
سلام، شبتون بخیر. من مجده شانهمت اللهی هستم. امشب 20 آبان ماه 1396 ما در خدمتتون هستیم، من و مهمان عزیز این برنامه لایف که در مورد مدیریت خشم و عصبانیت با بچه ها میخوایم صحبت کنیم. از هفته گذشته اگه خاطرتون باشه من اعلام کرده بودم که امشب در حقیقت سومین لایو استوری که من میخوام توی پیجم بذارم در حقیقت یک گفتگوی آنلاین هست. موضوع گفتگو هم همون جوری که در جریان هستین در مورد مدیریت خشم و عصبانیت در مقابل بچه ها، یعنی اونجایی که ما از دست بچه ها عصبانی میشیم. اصلا اشاره خاصی، یعنی موضوعمون راجع به عصبانیت خود بچه ها نیست، موضوع ما پدر و مادرها هستیم که چجوری باید این خشم و عصبانیت رو مدیریت بکنیم و رفتار درست چیه و همه صحبت هایی که انشاءالله امشب خانم عبدی مهربون با ما در میون میذارن. من یه صحبت مقدماتی دارم، انشاءالله اونشون رو دعوت میکنیم به گفتگومون. در مورد خشم یه تعریف کلی اگه بخوام براش داشته باشیم، باید بگیم که خشم یه احساسیه که از ناکامی، از نرسیدن به اون چیزایی که مطلوب بمونه، یا خیلی وقتا از محروم شدن از چیزی که برای ما اهمیت داشته به وجود میاد. بعضی وقتا خشم وقتی برای ما به وجود میاد که ما از یه چیزی خیلی ترسیدیم، یعنی در واکنش به ترس ممکنه خشمگین بشیم، یا خشم یه نشانه باشه از ضعف درونی ما. این یه تعریف کلی از خشمه. و یه چیزی که خیلی مهمه که ما در مورد خشم بدونیم اینه که بچه‌ها خشم یه احساس طبیعیه، یه احساسی مثل ناراحتی، مثل خوشحالی، مثل تمام احساسایی که آدم‌ها دارن و ما قرار نیست که خشممون رو سرکوب کنیم یا اینکه بخوایم برخورد عجیب غریبی بکنیم با خشممون. ما باید یاد بگیریم که خشممون رو مدیریت کنیم. اگر که ما بتونیم خشممون رو مدیریت بکنیم، این احساس به سلامت زندگی ما کمک میکنه، به حال خوب ما کمک میکنه و واقعا چیزی نیستش که ما بخوایم ازش فرار کنیم، یک احساس طبیعی و واقعیه. ارسطو یه جمله خیلی جالبی داره، میگه که من جمله رو نوشتم که دقیقا مثل جمله ارسطو براتون بگم راجع به خشم. ارسطو میگه که هر کسی میتونه عصبانی بشه، این خیلی آسونه، ولی عصبانی شدن از دست آدم درست، به میزان درست، در زمان درست و به هدف درست کار خیلی سختیه و هر کسی از پسش بر نمیاد. خیلی ها میگن که وقتی خودمون آرومیم از دست بچه ها عصبانی نمیشیم، یعنی میتونیم اگه رفتار بدی بچه همون میکنه خودمون میتونیم کنترل کنیم، اما وقتی که خودمون ناراحتیم، خودمون آشفته هستیم، با یه رفتار بچه از گر میگیریم، از کوره در میریم، رفتارهای خشمگینانه انجام میدیم. امشب ما این موضوع رو میخوایم از خانم عبدی بپرسیم که ما باید چیکار کنیم و در مورد این موضوع مفصلا باهاشون صحبت کنیم. من خودم خیلی مشتاقانه منتظر این گفتگو هستم. ازشون دعوت میکنم، خانم سودابه عبدی. بچه ها من کامنت ها رو میبندم، انشاءالله آخر صحبتمون اگر تایم باقی مون کامنت ها رو باز میکنم بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. سلام خانم عبدی.
سلام مجده نازنین،
خوب هستین؟ شبتون بخیر.
ممنون، لطف خدا.
قربون شما،
شبتون بخیر.
متشکرم.
متشکرم
خانم عبدی، از دوستان خیلی مهربون، عالم و آگاه من هستن. ایشون کارشناسی ارشد مشاور خانواده هستن، روانشناس هستن، سالها تجربه دارن در زمینه مشاوره و روانشناسی، خودشون مادر هستن، یه گل پسر خیلی نازنین به اسم کسرا جان دارن و امشب افتخار دادن که ما در خدمتشون باشیم و به سوالایی که شما برای من ایمیل کردین، زحمت کشیدین، من بپرسم ازشون و ما در خدمتشون هستیم. بفرمایید خانم عبدی اگر که صحبتی دارین.
خواهش می‌کنم. سلام می‌کنم به همه دوستای عزیز. خیلی خوشحالم در خدمت گروهی از مادرها هستیم. واقعا از نظر من کسی که به عنوان مادر به جایگاه رفیع مادری دعوت میشه از طرف خداوند، واقعا استحقاق خیلی چیزها رو داره. حالا این وقتی که من موجه داریم بذاریم کاملا عاشقانه است، کاملا صادقانه است و هدف اصلی هم که توش گنجیدیم کودکان هستن. میتونستیم موضوع در واقع لایو امشب رو، چون درستش این بود که بیایم از ابتدا بپردازیم به بحث خشم و عصبانیت، میتونستیم از خشم زوجین شروع بکنیم و به تدریج و مرحله به مرحله پیش بریم. اما چرا از کودک شروع کردیم؟ برای اینکه دغدغه من امروز اول به عنوان یک مادر، یعنی اون چه که برای من مهمه و دوست دارم به مامانای عزیز امشب بگم اینه که ما اینجا دوره هم جمع شدیم، یک جمع کاملا صمیمانه، کاملا دوستانه، یک فضای کاملا عاری از هر گونه برتری و نمیدونم یه سری احساسای دیگه از همه قرار اینجا راحت باشن، مشکلاتشون رو مطرح بکنن تا اونجایی که لازمه ما، یعنی خود من و مجرم که تا اونجایی که میشناسم از جان و دل مایه میذاریم. ببینید دوستای عزیز، موضوع خشم همونطور که مجده عزیزم اشاره کرد، خشم یک هیجان طبیعیه، خشم یک هیجان جهانیه، مثل شادی. چرا وقتی یکی یه جایی موسیقی خوبی میشنوه یا یه اتفاق خوشایندی براش میفته و لبخند میزنه، یا حالا یه بادی لنگویج یا زبان بدنی داره، یه دستی تکون میده، سری اینجوری میکنه، هیچ که از کارش ناراحت نمیشه و تازه باعث میشه که مثلا ما اگه ببینیم یه لبخندی هم بزنیم. اما تو فرهنگ ما متاسفانه چرا خشم به چیزی تبدیل شده که تا اگه قراره کسی ناراحتیشو بروز بده میگن، تا بچه قراره یه جایی مخالفتش ابراز کنه میگن حرف زدی، بزرگتر، مامان، بابا. ببینید بیاین واقعا ما گام اولمون برای بحث خشم اینه که این تابو غلط که تو فرهنگ مردم ما جا افتاده که کسی حق نداره، حتی جایی که به حقه، جایی که داره در واقع یه جایی داره از خودش و خانوادش، از حقوق مسلمش داره دفاع میکنه، نباید نظرش رو بیان میکنه. اما یه پرانتز من اینجا باز میکنم. ببین گفتیم خشم و خشم شدن کاملا طبیعیه، کاملا به هنجاره. حالا کلا میگن که پروسه عصبانیت یک پروسه هستش که با حماقت آغاز و با پشیمانی ختم میشه. حالا چرا میشه عصبانیت؟ این چگونگی ابراز خشم هستش که اون رو به صورت خوب یا بد تعریف میکنه. یعنی خود خشم هیچ واکنش بدی نیستش، چون لازمه. حتی ما تو زندگی حیوانات هم اگر نگاه بکنیم به عنوان یک سازوکار بقا برای اون حیوان تعریف میشه. فرقی نمیکنه در زندگی ما انسان ها هم اگه قرار باشه یه جایی یکی بیاد یه صدمه ای به من بزنه یا به فرزندم بزنه یا یه آسیبی به من بزنه، قرار نیست من بیستم با لبخند حاضرش رو بدم. اما مسئله ما امشب اینه که دامنه بروز خشم رو بشناسیم. ما خیلی فوق العاده مهمه این که بدونیم که افراد مختلف خشمشون به چه صورتی هستش، اصلا علتهای خشم چیا هستن، چرا ما خشمگی میشیم، چرا ما عصبانی میشیم. علت میتونه عوامل درونی باشه، علت میتونه عوامل جسمی باشه که ما ازش اطلاعی نداریم، عوامل محیطی، محیطی که ما توش قرار میگیریم باعث میشه که ما رو عصبانی بکنن. به هر حال روانشناسان معتقد هستن که خشمی که توی افراد وجود داره، مجده جون، همه میان مثل شکل بروزش میدن. یه سری هم یا خشمشون رو میخورن و میکنن خیلی کار خوبی انجام دادن و خونن دستگی دوتون دسته ای هستن که خشمگین میشن در همون آن، در اوج عصبانیت خشم رو سرکوب میکنن و وقتی ازشون سوال میشه شما ناراحتی الان در مقابل این اتفاقی که افتاده، میگن خیلی باید به قبقبشون هم میدازن و میگن نه ما اصلا عصبانی نیستیم. دسته سوم دسته ای هستن که خشم ها رو ابراز میکنن، یعنی ما تو بحث روانشناسی چیزی به عنوان خشم ابراز نشده نداریم. چرا؟ برای اینکه یه سری خشم ها قابل مشاهده هستن، ما در مخاطب میبینیم یه سری رفتارها رو از خودش نشون میده، داد و فریاد میکنه، متوسل میشه به واکنش های فیزیکی. اما یه سری خشم ها هستش که غیر قابل مشاهده است. یعنی چی؟ یعنی دو گروه اول اونایی که خشمشون رو میخورن و سرکوب میکنن. نتیجه تحقیقات نشون میده، یعنی دوستای عزیز مامانای گلم، عزیزای دلم، میخوام اینو بهتون بگم و بدونید که اگر خشمتون رو میخورید یا سرکوب میکنید، کار شاقی انجام نمیدید. با این کار دارین به قلب نازنینتون صدمه میزنید، فشار خونتون رو دارین میبرید بالا، خودتون رو دارین مستعد بیماری های میگرن میکنید، به گوارشتون دارین دستمه میزنید. درسته که هر سه گروه، چه کسایی که سرکوب میکنن، چه کسایی که میخورن، چه کسایی که ابراز میکنن، نیاز به مدیریت دارن، اما ما باید خشممون رو به خوبی شناسایی بکنیم. حالا یه توضیح، نمیخوام خیلی خسته کننده بشه، یه مطلب خیلی کوچیک تو پرانتز در مورد خشم میگم. خشم های ما توی سه گروه قرار میگیرن عزیزان: خشم های دیروز، خشم های امروز، و پیشگیری باید بکنیم از خشمی که تو فردا میخواد اتفاق بیفته. حالا که دوست عزیز ممکنه برای سوال پیش بیاد که بگید که خب خشم های دیروز چه جور خشم هایی هستن؟ ممکنه که مگه من امروز، حالا تو سوالی که یکی از دوستان فرستاده بود این بود که من بچه یه نوپام میاد یه هایی میزنه گلدون رو برمیگرده، یا مثلا ظرف کریستالی که برای من خیلی عزیزه و هدیه بوده و با ارزشه، یه هایی میاد میزنه اون رو میشکنه. واقعا بیاید یه لحظه به خودمون استاپ بدیم و ببینیم که آیا اون چه که توی اون لحظه، ببینید اون چه که توی اون لحظه ما رو دوچار اون واکنش خشم بینانه داد و فریاد و خدای نکرده تنبیه بدنی یا واکنش فیزیکی کنه، شکست شدن اون گلدانه
فکر نمی
کنم. در مقابل ما، دقیقا در مقابل ما موجه کی استاده؟ محبوبمون، عزیز دلمون، فرزندمون، پاره وجودمون، کسی که به خاطرش ماها و شبها انتظار کشیدیم، نه ماه بارداری رو تحمل کردیم، دوران شیردهی رو سپری کردیم، بیخوابی های شبانه رو گذروندیم، همه زندگیمون رو تعطیل کردیم تا خب خیلی از مامان الان به این صورت هستن، داریم تمام تلاشمون رو میکنیم خوب تربیت بشه. مامان عزیز، به نظر تو آیا واکنشی که توی اون لحظه نسبت به اون گلدون نشون میدی مربوط به خشم اون لحظه است؟ نه.
خب
شما اشاره کرد.
آره، من خیلی ایمیل هایی گرفته بودم از دوستای عزیزمون در مورد واکنش هایی که توی شرایط عصبانیت براشون به وجود میاد. حتی مثلا که از دوستا بر من ایمیل داده بودن که من احساس خشم خیلی خیلی عجیبی از مادرم دارم، یا اینکه وقتی عصبانی میشم خودمو میزنم، بچه‌مو میزنم، چند بار تا حالا خودمو زدم جلوی بچه‌م و نمیتونم خودمو کنترل کنم. یه دوست نوشته بودن برای من که من خانواده خودم مثلا عصبی بودن همیشه، پدر مادرم، و تو سالهای اخیر پدر مادرمو از دست دادم، یا اینکه کلا همسرم هم توی خانواده عصبی بوده. یا یه دوست عزیز یه ایمیل داده بودن که من خیلی خیلی به هم ریختم از این، یعنی چند تا ایمیل بود که من خیلی واقعا از شرایطی که بچه‌ها توصیف کرده بودن واقعا خیلی ناراحت شدم، هم برای اون مامان بیشتر و برای اون بچه که توی اون شرایط قرار میگیره. گفته بودن که مثلا من مادر شوهرم طبقه پایین زندگی میکنه و ما نزدیک هستیم، و یه وقتی حالا به یه دلیلی، حالا میخوام لباس بچه رو عوض کنم، میخوام یه کاری انجام بدم، بچه گریه میکنه. وقتی که صدای گریهش بلند میشه، مادر شوهر من از طبقه پایین شروع میکنه اعتراض کردن و قضاوت کردن و حالا یه سری جملاتی میگه و من صداشون رو میشنوم. بعد من انقدر عصبانی میشم که محکم تو صورت خودم میزنم، نمیدونم بچه‌مو میزنم، خیلی عصبانی میشم. و این واقعا رفتارهایی که کاملا از فردی برمیاد که خب واقعا حالا خیلی عصبانیه، به قول شما از عصبانیت به خشم رسیده و ببخشید به غضب رسیده، اون دیگه خشم نیست واقعا.
بله، دقیقاً
بهش
میگه غضب و طغیان.
دقیقا همون چیزی هم که شما گفتین در مورد گذشته، واقعا خیلی وقتا اینطوریه که این خشمی که داریم ازش صحبت میکنیم از گذشته میاد. خانم عبدی، یه سوالی داشتم من در مورد این که یکی از دوستای عزیز از من پرسیده بودن که من همین در مورد گذشتهشون نوشته بودم که من خیلی گذشته تلخی داشتم، مثل این چند موردی که براتون خوندم، و الان وقتی که عصبانی میشم انگار که آسانه تحمل من اصلا نمیتونم، یک موضوع کوچیکی که برام به وجود میاد من سریع از کوره در میرم و احساس میکنم تمام عالم و آدم و زمین و زمان دارن به من ظلم میکنن. من
بابت این صدای منو داری؟
آره.
میشه یه لحظه صبر کنی؟ من تصویر شما رفت.
آها. صدامو دارین؟
صداتونو خیلی ضعیف دارم. یه لحظه. من از همه مامانا عذر میخوام.
اشکال نداره.
به حال
آره آره. تو نیست.
زنده هستی، باید یکم صبور باشن.
آره، حالا من سوالم ادامه میدم اگه میتونین صحبت کنیم با هم دیگه، حالا تا تصویر درست بشه. میگم توی این سوالا من خیلی مورداری داشتم که در مورد واکنش هایی که براشون پیش میاد توی عصبانیت از من پرسیده بودن، یعنی در حقیقت از شما سوال کرده بودن، این که ما وقتی که داد میزنیم، خودزنی میکنیم، بچه ها رو کتک میزنیم یا سرمون رو میکنیم تو دیوار یا چیز پرت میکنیم میشکنیم، این رفتارها که در حقیقت صدمات خشم والدین هست به اصطلاح، اینا چه اثری روی بچه ها داره؟ و وقتی که بیه پدر مادری یک بار مثلا این کار انجام داده یا بارها این کار انجام داده، این چجوری آثاری که روی بچه ها میذاره چی هست؟
شما صدای منو الان کامل دارید؟
آره آره.
خب اجازه بدید من فقط با صدا صحبت کنم چون
اوکی.
شما رو میبینید منو؟
آره آره، ولی تصویر ثابت شده، اشکال نداره، ما اگه که لطف کنین صحبت کنیم فکر کنم تصویر بعد درست بشه. میخواین تلفنی تماس بگیرم؟
آره موافقم که این کار رو بکنیم چون اینجوری من اصلا تمرکز ندارم، تلفن کنارمه.
اوکی.
الو
الو.
اوکی خب پس میخواید ما اسکایپ رو قطع کنیم؟ اوکی خانم عبدی. آره آره یه لحظه. اوکی بچه ها ببخشید، ارتباط تصویری ما با خانم عبدی مهربون قطع شد، ما فقط حالا صداشون رو داریم. ما در خدمتتونیم، بفرمایید.
من حدودا یک دقیقه قبل صحبتتون رو متاسفانه نشنیدم، اما مشکلی نداره با هم ادامه میدیم. ببینید تو چند موردی که مطرح شد رسیدیم به دامنه خشم و اون لحظه ای که حالا یک بچه میاد یک گلدون رو میندازه، یا اینکه اون دوست عزیزی که اشاره کردم به اینکه ما تو جنگل زندگی میکنیم که خانواده همسرم وقتی که حالا توی ساختمون هستن به چه صورتیه، وقتی که صدای فرزند من رو میشنون حالا اعتراض میکنن یا من میزنم تو سرم، میزنم تو صورتم، واکنش فیزیکی دارم. ببینید دوستان، در مورد افرادی که در این تیپ از دامنه بروز خشم قرار گرفتن، دیگه خشم که نمیشه، میشه عصبانیت، در این دامنه قرار گرفتن، ببینید دامنه بروز خشم از ما تعریفش اینجوریه که یه تیپ 10 رقمی براش تعریف میکنیم، از 1 تا 10. از 1 تا شماره 3 میگیم طرف دچار حالت رنجش میشه، از 4 و 5 و 6 هم میگیم خب خشمگین شده، اما تو حالت 7 به بعد که در حالت طغیان و غضب هستش و فرد میرسه به اون واکنش هایی که نباید، به فریاد هایی که واقعا آسیب زننده است، یعنی از نظر من خیلی از داد و فریاد ها تأثیری که میتونه و آسیبی که میتونه به مغز بچه وارد بکنه خیلی متفاوت با اون واکنش فیزیکی که حالا سالهای پیش شاید تنها ابزاری بوده که حالا پدر و مادرها تو محیط های آموزشی متاسفانه برای تعذیب بچه ها یا کنترل بچه ها یا آموزش بچه ها استفاده میشده خیلی فرق نداره. بنابراین اینجا انتخاب بین بد و بدتره، دقیقا اون در واقع زدن خودتونم همون احساس منفی رو به بچه انتقال میده.
ببخشید یه لحظه خانم عبدی، من میخوام کامنت ها رو باز کنم، دوستان به من بگن که صدای خانم عبدی رو کامل دارن.
آره حتما، چون منم الان اینجا واقعا نمیدونم که
آره. بچه ها صدای خانم عبدی رو از تلفن کامل دارین؟ ممنون میشم که به من بگین که کیفیت صدا خوب هست. مرسی، ادامه بدیم. ببخشید خانم عبدی. مرسی بچه ها، ممنون.
پرداختیم به این مثال ها که بگیم که خب چطور ممکنه که حالا ببینید اون خانم کاملا داره نشون میده که از یک رابطه ای که توش مشکل هست، حالا تو تمام زندگی هم هست، اگر امروزه کسی بیاد بگه که من یک رابطه کاملا بدون هیچ مشکلی و تمام و کمال با خانواده همسرم دارم، من صراحتا میگم که خب این یک ابراق و اصلا نمیپذیرم، چون به هر حال تفاوت‌های فردی، دو تا خانواده متفاوت، همه اون چیزایی که هممون می‌دونیم مطمئنا یه سری اشتباهات رو ایجاد می‌کنه. اما چی باعث میشه که اون مادر توی اون لحظه باعث میشه که بزنه تو صورت خودش یا بچه رو بزنه، یا در مورد اون گلدون، آیا هر چقدر اون گلدون با ارزش باشه، نظر شخصی من اینه که از بچه آدم عزیزتر نیست، پس مادر به خاطر اون گلدون ناراحت نیستش. یا مثال‌های دیگه که حالا مطرح شد، میخوام در مورد خشمای ویروس حرف بزنم مامان عزیز، چیزی که خیلیاتون واقعا حتی فکرش هم نمیتونین بکنین که چقدر میتونه اون خشم ها تو واکنش هایی که امروز نسبت به مسائل حتی تو یک رابطه یا یک تعامل دو طرفه با همسرتون قرار گرفتین، یهویی از یه حرفی که واقعا در ظاهر اونقدر تنهزا و اونقدر ناراحت کننده نیست، وقتی توی شرایط عادی به اون حرف فکر میکنین میبینین که انگار خیلی هم این حرف چیزی نبود که بخواد منو ناراحت بکنه، چون تو اون لحظه من اینقدر از کوره در رفتم. این میشه تعریف خشمای دیروز. خشمای دیروز ما چیان؟ اگه دارم میگم برای اینه که بدونین برین منبع خشم دیروزتون رو پیدا بکنین و برطرفش بکنین، چون اگر برطرف نکنین وقتی تو یک موقعیتی مثل موقعیت قرار میگیرین که حالا خیلی موقعیت معمولیه، بچه‌تون خسته از خوابش نمیاد و فرزند نوپاتون وقت خوابش نمیاد، بهانه گیری میکنه، بعد قلقه میکنه، شما چرا عصبانی میشین، داد و فریاد میکنین؟ باید برید اون خشم رو برطرف بکنین. خشمای دیروز ما خشمایی که ممکنه ما از کودکیمون آوردیم، از روابط با والدینمون آوردیم، توی سالهای تحصیلیمون، حالا به خاطر شغلی که می‌خواستیم، رشته تحصیلی که می‌خواستیم، ناکامیایی که تو اون دوره تجربه کردیم، تو به هر حال ازدواجمون داشتیم، ممکنه از یک رابطه ناموفق در دیروز ما داریم رنج می‌بریم، ممکنه حتی از دست یک دوست ما ناراحت باشیم، حرف‌های نزدهی که داریم دوستان عزیز، بدرفتاری‌هایی که با ما شده، مجموعه، حالا من نمی‌تونم جز به جز به همش اشاره بکنم، اما این یک شمای کلی دارم بهتون میدم که بدونید خشمای دیروز خشمای جدی هستن. باید برید حتماً از طریق گفتگو، از طریق کمک. ببینید امروز انقدر دیگه خدمات روانشناسی و مشاوره گسترده شده، یعنی خیلی از دوستان همکاران ما واقعا دارن با عشق کار میکنن و دنبال منافع مالی نیستن. شما میتونین برین کمک بگیرین. حالا اگر اهل مطالعه هم نیستین، من میگم کسی که جویای چیزی هستش حتما به دستش میاره، میتونین برین اینها رو برطرف بکنین. و اما خشم امروز رو پیشگیری از فردا توضیح خیلی کوتاه میدم. خشمای امروزمون چیه؟ چیزی که تو امروز ما رو خشمگین کرده و باعث میشه ما واکنشی نشون بدیم که واقعا اون واکنش صحیح به اون چیزی که میبینیم نیست. خستگی هامون مامانای عزیز،
وای 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 وای،
خستگی هاتون. اصلا نشستین به این فکر بکنین که آیا چقدر برای خودتون واقعا چه تعریفی از تفریح دارین در طول هفته یا در طول ماه؟
اصلا خانم عبدی، ما اصلا نمیرسیم به تفریح. باور کنین، یادتونیم فالو میکنین حتما صفحه ما رو. من یه بار از بچه ها پرسیدم که مثلا من خودم صبح یه نوشیدنی گرم، حالا یه بار شیر عسل، یه بار شیر کاکائو، هر دفعه یه چای سبزی چیزی برای خودم دم میکنم به عنوان یه تفریح. بعد و واقعا من انرژی میده، این رسیدگی به گل و گیاه هم واقعا به من انرژی میده. ولی منطقه من فکر میکنم ماها هممون، حداقل اونا که بچه های زیر 2 سال داریم، امکان اینو نداریم که تفریح آنچنانی داشته باشیم. و من البته اعتقادم این نیست که تفریح باید خیلی بزرگ باشه که به ما لذت بده، ولی میگم یعنی کلن اینجوری نیست که بتونیم. میگم خانم عبدی ببخشید وسط صحبت، میخوان یه بار دیگه اسکایپ رو امتحان کنی؟
آره، من دوستان فنی در تلاش هستن که منو بتونم به شما کانکت کنم. ادامه بدیم.
هر وقت فرمودید من اسکایپ میکنم.
بله
خیلی خب
بفرمایید. همین سوالی که دوستای خشمگین، این سوال هم یاد رفتم، یاداست بفرمایید عزیزان دل،
بفرمایید
که چقدر برای تفریحتون اصلا برنامه ریزی دارین؟ آیا زندگی برای شما در تعادله؟ یا صبح که بلند میشین بسم الله لباسا رو میپوشین میرین تو آشپزخونه و شبم با یه اعصاب داغون از آشپزخونه میایین بیرون و توقع دارین که همه هم رعایتتون رو بکنن؟ نه، اصلا به این صورت نیستش. پس به تفریحمون باید توجه بکنیم. حالا برای پیشگیری از خشمای فرزند، به حال در مورد فرزند یه صحبت کوتاهی بکنم. ببینید، مراقب عادت کردن همون باشیم. بچه ها دیدین خیلی از چاق ها به چاقیشون عادت کردن؟
آره.
ما به عصبانیت همون هم عادت میکنیم، یعنی به جایی میرسیم مامان بابایی که خیلی عصبانی هستن و خیلی داد و فریاد میکنن و اهل خشونتن، الان متوجه میشن من چی میگم. من داشتم موردی که مثلا به من گفته بود که من تو مرحله عصبانیتم دیگه به یه جایی میرسم که واقعا گلوم از شدت فریاد زدن داره پاره میشه، چشمام از حدقه داره میزنه بیرون، ولی فرزندم خیلی عادی وای میسته و همینجوری منو نگاه میکنه. و جمله که یک از بچه‌ها تو این عصبانیت به مامانش گفته بود میدونید چی بود؟ که مامان گلو درد نمیگیره. این مامان به اون مدل عصبانی شدن عادت کرده. واقعا یه چیزی رو تو پرانتز بگم، اگه دنبال تغییر هستین، صدای منو داری؟
بله بله، ما داریم کیف میکنیم، بفهمید.
اگه دنبال تغییر هستین دوستان عزیزم، دنبال راه ساده نگردین. همونی که هستین بمونین، داد بزنین، خودتون رو بزنین، بچه هاتون رو بزنین. ولی نه، اگه واقعا دنبال تغییر هستین باید راه ساده رو دنبالش نگردین و یکم خودتون رو به تکاپو اندازین.
تغییر واقعا سخته.
بله، در غیر صورت باید بمونید تو همون وضعیت و با نتایجی که در واقع اون عصبانیت برای شما خواهد داشت در سالهای بعد. در حال حاضر حالا بهشون همه رو اشاره میکنیم که صدمه خشم والدین برای بچه ها چه فاجعه هایی رو به بار میاره. باید با نتیجه از کنار بیاین.
من برام خیلی جالب بود چیزی که شما فرمودین، یعنی حتی مثلا داد زدن یا اینکه مامان خودش رو بزنه، این دیدن این تصویر برای بچه ها مشابه اینه که خودشون رو کتک زده باشیم. یعنی این چیزی که اشاره کردیم اونجا تایم می بود که راست تصویر ما قطع شد. ممنون میشم یه بار دیگه بگین برامون وقتی که بچه ها همچین صحنه های رو میبینن، سرشون داد میزنیم یا اینکه یه وقتی مامان خودزنی میکنه جلوشون داد و بیداد میکنه، چه اتفاقی تو بدن بچه ها میفته؟
ببینید، ما یکی از مهمترین صدماتی که خشم والدین در واقع، من فکر کنم دارم کانکت میشم.
اوکی، هر وقت کانکت شدید
شما فکر کنم منو بعد الان کال کنین.
اوکی، یه لحظه. یه لحظه خانم عبدی، ببخشید. نه، یه لحظه صبر کنین. من تصویر شما رو ندارم. تصویرتون ندارم، صداتون رو ندارم. من نه صداتون رو دارم، نه تصویرتون رو دارم. بذارید من یه بار دیگه کار کنم. اوکی شد. یه بار دیگه بگیرم. سلام مجددن. بله بله، مرسی که اومدین دوباره.
بفرمایید. فرمی که در جبهه پشت مادران فاکورت میکنم. ببینید، صحبت این بود که اشاره کنم، گفتین که اگه مادری خشم میشه خودش رو میزنه، چون به هر حال مادر ترجیحش اینه که اون فشار رو خودش وارد بکنه و باید فکر کنه با این کار واقعا داره کمک میکنه. آیا تو لحظه چه اتفاقی برای اون بچه میفته؟ چند روز پیش من در همین راسته یه تحقیق جدیدی رو خوندم که پدر مادرهای امروز اومدن این خشم رو متوجه خودشون کردن، یا اگر که به صورت فیزیکی بوده تغییرش کردن به حالت صوت یا ایجاد یه سری حالتهای رعب و وحشت، ترس تو بچه ها. نتیجه تحقیقی روی چند هزار تا بچه انجام شده نشون داده بود که آسیبی که به مغز کودکانی که والدین خشمی دارن وارد میشه با عکس عملی که سربازایی که از جنگ برمیگردن برابره.
ای وای من،
شما فکر بکنید یک آدم بالغ که تو جنگ چه شرایطی رو متحمل میشه. مثلا حالا حتما فیلمایی دیدید که تو این راستا بوده و آدم وقتی تو فیلم هم داره یه سری صحنه های به این صورت میبینه، حقیقتا برای من که خیلی منزجر کننده است و خیلی برام سخته. چه برسه فکر کنید کسی مثلا تو این موقعیت هم بوده باشه. اولین آسیبی که به فرد میخوره آسیب جدی به مغز کودکه. مغز کودک مامان از آسیب میبینه. شما با اون عصبانیتت، با اون خشمت، با اون خشونتت داری به فرزندت آموزش میدی. اگر در زندگی با مشکلی مواجه شدی، پسرم، دخترم، راه حل کردنش عصبانیته. حل مسئله، اصلا چیزی به عنوان حل مسئله تو خانواده که خشم تعریف میشه، در موردش با بچه هم صحبت میکنی، بچه نمیپذیره. آموزش درماندگی و بیچارگی، اضطراب و وحشت. اضطراب و وحشت جزء ساین هایی هستش که در روانشناسی ما میگیم پیش نیاز افسردگی مامانای قشنگ، مامانای نازنین و مهربون. خیلی خوبه که اصلا تو شب این همه انرژی میذاریم، وقت میذاریم، خونه تمیزه، بچه امروز تو خوشا خورده، واحدی باشو خورده، آبش به موقع بوده، یکم به خودتون توجه کنیم. قرار نیستش که ما یه انرژی هنگفتی رو از یک مسیری وارد بکنیم بعد حواستمون نباشه ببینید این دره خروش از دیگه از وقت ما تو ما را افتاده از یه جایی دیگه داره هدر. بنابراین حتما دقت بکنید که این خشم و عصبانیت، ببینید اینا رو دارم میگم که احساس خطر بکنید. همه اون بچه هایی که امروز معتادن، اعتیاد به مواد مخدر دارن، اعتیاد به الکل دارن، توی شغلیشون موفق نیستن، تو ازدواجشون موفق نیستن، اصلا نمیتونن نقش والدینی رو به جا بیارن. ما بابایی که امروز داریم داد میزنیم و کتک میزنیم، من نمیخوام کسی رو قضاوت بکنم و این یک اصل و یک نظریه است. یکم تأمل کن، یاد فریادهای بیفتی به سر خودت زده شده، یاد ضربات بیفت که بر تن و بدن خودت وارد شده. پس این حلقه و این سیک ادامه داره. این خیانت رو به بچه هامون نکنیم که یادشون بدیم اگه فردا همسر شدی یه چیزی ناراحتت کرد، بپرور برخورد فیزیکی با همسرت بکن که نتیجهش هم میشه دادگاه، طلاق، نمیدونم یه سری داستان‌های دیگه. بچه‌ها دو تا مورد هست، اینا رو بگم ببینید مشکلات یادگیری پیدا میکنن. اینو حتما دقت بکنید. بچه‌ای که تو محیط خشن و خشونت داره بزرگ میشه، یکی از عمده ترین مشکلاتی که داره مشکلات یادگیریه. مامانه میاد میگه تو دیکته مشکل داره، اختلال یادگیری داره، میفرستنش پیش روانشناس بالینی. من همکارام هستن، چند روز پیش با یکی از همکارام صحبت میکردم، گفت تو دابه یکی از عمده ترین مشکلاتی که مامانای دبستانی دارن اختلال یادگیری تو بچه‌هاشونه. هوش طبیعی دارن، هوششون نرماله، ولی توی کلاس علتش چیه که یه بچه در همون کلاس آموزشش رو میگیره میاد خونه اصلا نیاز به تکلیف هم نداره، ولی یه بچه انقدر باید بالا سرش بشینی، حنجره بذاری، وقت بذاری، وقت بذاری، آخرش هم از مشکلات یادگیری که تو مدرسه برای بچه‌هاتون پیش میاد رو جدی بگیری. عدم استقلال، ضعف معاشرت، بچه‌هایی که پدر مادرای پرخاشگر دارن بلد نیستن با دیگران ارتباط برقرار بکنن. اگه یکی یه جایی بیاد بگه که تعرضی بخواد بهشون بکنه، مادر از پدر از این بچه به خاطر وحشتی که شما بهش دادید نمیتونه از خودش دفاع بکنه، که خود مسئله بحث مسائل جنسی که امروز اینقدر هم داغه میتونه ریشه‌اش تو اون داد و فریادهای شما باشه که فکر میکنیم خب من متوجه خودم کردم، زدم سر خودم، سرم هم خوبودم تو دیوار، الان خب دیگه حداقل ما 50%. بحث کاملا جدیه، جدی بگیرید. این آلارمه، این یک هشداره. واقعا من دارم صادقانه میگم، من اصلا الان خودم یه کارشناس در نظر نمیگیرم، من یه مادرم کوچیک همتونم هستم، ولی خواهش میکنم به بحث خشم توی زندگیتون به عنوان یک مقوله کاملا جدی و خطرناک نگاه کنید. در خدمتتون هستم.
ممنونم. خانم عبدی، من خیلی ایمیل های از دوستای خوبمون گرفتم که اینا رو جمع‌بندی کردم، سوالایی که احساس کردم که بیشتر به درد جمع میخوره اینا رو آماده کردم برای که ازتون بپرسم. یکی از سوالایی که من خیلی داشتم توی ایمیل هام این بود که بعضی گفته بودن که در مورد باباها گفته بودن شوهر ما مثلا تایمی که میاد خونه خیلی خسته هست، مثلا دیر وقت میاد خونه، شب میاد خونه، وقتی که میاد خونه حوصله نداره حتی با بچه بازی کنه، دیگه چه برسه به اینکه بتونه رفتارهای بچه رو تحمل کنه که در برابرش عصبانی نشه. مادر توی همچین شرایطی باید چیکار کنه و اینکه شما چه توصیه‌ای به باباهای مهربون دارین که خب وقتی میان خونه خب خسته هستن، اونا هم فکر میکنم تا حدود اونام حق دارن، اما به نظر شما چاره چیه اینجا؟
ببینید یک بحثی که اینجا داره مطرح میشه، متاسفانه دو زندگی امروز در واقع من نمیدونم چرا جو خونه هامون تبدیل شده به میدون مسابقه. میخواییم ببینیم که کی بیشتر خسته شده، کی بیشتر داره زحمت میکشه، کار کی ارزشش بیشتره. اصلا ببینید هیچ مقایسه اینجا قرار نیستش صورت بگیره. من صراحتا اینو میگم، خب درسته که در ارتباط و تعامل تنگاتنگ مادر ساعت خیلی بیشتری رو با کودک سپری میکنه و جز وظایف مادریش مدیریت و هندل کردن خودش هست، مدیریت امور داخل منزل هست. حالا ممکنه مامانی داشته باشه که مشکل داره، مریض داره، نمیدونم هزار یک مشکل تو اطرافش هست، همه اینا رو مدیریت می‌کنه. ولی این معنیش نیست که اگه بابایی که صبح بلند میشه، چون معمولا آقایون خیلی اهل حرف زدن نیستن بندگان خدا، اگه صبح بلند میشه که بشه برمی داره میره، معنیش نیست که اون خسته نیست. نه، اون یک روز پر از تنش، پر از استرس. ببین بچه‌ها، بیاین یه چیزی رو با هم خیلی صادقانه و بیرو دروازه پیش ببریم. جمع جمع صمیمیه و اصلا من نمیخوام حرفه‌ای برخورد بکنم. تو کتابا خیلی چیزا نوشته، حتما خدا رو شکر مامانای امروز هم مامانای آگاهی هستن، همه تو پیجای مختلف هستن، مدام دارن یه سری اطلاعات رو میخونن که آره از ساعتی که بابا میاد بچه رو تحویل بده. پدر حتما باید همکاری کنه، این مشارکت اجتماعیه. حالا یه سری اخبار، یه سری نه واقعیت، چون من خودم دارم میبینم یه سری اطلاعات که واقعا اصلا مادر ادبیات اولیه یه سری مسائل هم توش آگاهیش پایینه، جز این که اینا یه جرقه ایجاد میکنه و فرد رو واقعا آماده میکنه برای اینکه خب امروز آره پس اینه، پس همکارم که امروز اومد من میذارمش تو آنباس و بهش میگم که به این صورت. نه عزیزه دادم به این صورت. واقعیت مطلب اینه که اون چیزی که تو کتاب ها نوشته شده خیلی هاش برای کتاب هاست و ما باید به فرهنگ خودمون مراجعه بکنیم، ببینیم که واقعا این اطلاعات علمی کجای زندگی ما کاربرد داره. حتی یه چیزی که ممکنه توی خونه من برای فرزندم و همسرم کاربردی باشه، برای مژده عزیز واقعا کاربردی نباشه، چون تحقیقات ثابت کرده که ما از یک رویداد توی دو تا شرایط متفاوت، از یک رویداد مشترک در دو تا شرایط متفاوت نمیتونیم نتیجه مشترک بگیریم.
درست.
بنابراین اینجا به همه پدرهای عزیز، به همه عزیزای دل، واقعا این انرژی که ما داریم، توانی که ما داریم، تحملی که ما داریم، صبری که ما داریم، همش به خاطر اون چوه عظیمیه که بهش تکیه کردیم. هرگز ما نباید اینو نادیده بگیریم. ما همون اختلافات هست، بحث اینا همه جداست. من نمازم هم از جای گم در نمیاد، تفاوت‌های فردی اینا به حل و فصلش توی جلسه دیگه است، مال الان. اما بحثم اینه که بابای هم اگه بیرونه کارش منزل مامانه مهمه، اصلا قرار نیست که در واقع مقایسه‌ای صورت بگیره. میاد خونه، من واقعا توی این کیس و این موردی که حالا سوال شده از مامان خونه، چون خودم معتقدم که ظرفیت و توانایی وجودی یک زن به مراتب بیشتر از یک مرده، اما این معنیش نیست که حالا اون خانم انقدر بخواد به خودش فشار بیاره که زیر این بار این فشار له بشه ها. نه، موضوعی نیستش. موضوع اینه که این مادر عزیز باید مدیریت بکنه. من نمیدونم چطور ممکنه، حالا چون الان خدا رو شکر وضعیت اقتصادی انقدر عالیه، همه بقوم ها بعید میدونن بیشتر از یعنی زودتر از 8 و 9 شب نمیتونن خونه بیان. چطور ممکنه که یه بابای 8 و 9 شب میاد خونه، مامان دانای کاردانه، همه چی تموم، همه چی درست، در اوج انرژیه که چنان شیطنت میکنه که این فیوز آمپر بابا رو میپرونه. این به مدیریت شما برمیگرده. باید زور در واقع روزت رو جوری برنامه‌ریزی بکنی، در بیدار شدن صبح بچه، خواب ظهرش به اندازه‌ای باشه که با خواب شبش خیلی در واقع نزدیک نباشه، خسته بشه، بیرون رفته باشه. نمیدونم برنامه‌ای که در طول هر خانواده هر مادری برای بچه‌اش تدوین می‌کنه چیاست، چون تایمی که بابا میاد خونه قرار نیستش که فقط تایمی باشه که با بچه ارتباط برقرار کنه، اون تایم متعلق به هر دوتون هم هستش، تایمی که زن و شوهرها باید بشینن خستگی‌هاشون رو برطرف کنن. من این توقع رو واقعیتش از یک مادر و یک مدیر در یک خانواده دارم، مادری که اینقدر ظرفیت داره، اینقدر توانایی داره که این همه از صبح تا شب با یه آدمی که کودکه، واقعا میگم چون ارتباط برقرار کردن با یک کودک و انتظاراتی که از یک کودک داریم با یه فرد بالغ خیلی متفاوته. من خودم سالها کار کردم تو معاشرتم با افراد بزرگسال، خب خیلی راحت‌تر میتونستم روزمو سپری بکنم، خیلی راحت‌تر به نتیجه رسیدم، ولی با یک کودک خیلی سخته. پس کسی که خداوند این ظرفیت و توان وجودی رو بهش داده حتما میتونه این بحران رو مدیریت بکنه. مادر عزیز، فضای خونه رو امن بکنید، آروم بکنید، خونه جاییه که پدر باید استراحت بکنه. و این معنیش نیستش که حالا بابا میرسه در واقع پیژامه رو بپوشه و بره تو رخت خواب، نه، یه تایم کوتاهی رو برای حالا اون ارتباط، اون سلام و احوالپرسی، اون یکجوری همدلی با فرزندش داشته باشه، بعدش اجازه بدید اخبارش رو ببینه، اجازه بدید خستگی هاش رو در بکنه، اجازه بدید آرامشش رو داشته باشه، اجازه بدید فکر بکنه. باور کنید ما پدرای جامعه همون تحت فشار خیلی زیادی هستن. هندل کردن من. ببینید واقع‌گرا باشید، تعارف که نداریم. هندل کردن مسائل اقتصادی الان برای هممون یه دغدغه است. چرا باید یک مادر همپای یک پدر بچه‌ش از چشمایی که بذاره تو مهد کودک و بره سر کار؟ چرا مجده به نظره؟
خب بخش عظیمش به خاطر مشکلات مالی دیگه.
دقیقا همینه. بنابراین باید چارش رو فراهم بکنیم که در واقع اون پدر بتونه به استراحتش برسه. اما یه مدیریت بکنیم، یه پروگرام، یک برنامه تعریف بکنیم برای آخر هفته. حالا یه سری ها پدر و پنجشنبه هم تعطیلن، نه جمعه ها، بتونیم یه فضای شادی رو با هم داشته باشیم، به بچه برسه، برای بچه تایم بذاره، ارتباط با بچه داشته باشه که هم بچه راضی باشه هم ما. مدیریت، مدیریت، مدیریت.
مرسی. خب عبدی، پرسیدن که وقتی که بچه های دوست و عقبا میان خونه ما، بچه همون توی حالت عادی خیلی بچه خوبیه، مؤدبه، تمیزه، حرف گوش کنه، منتها وقتی که مهمون میاد خونه ما، بچه اگه مثلا حالا اون بچه از خانواده باشه که اصول تربیتیشون با ما متفاوته، مادر و پدر توجه خاصی ندارن روی سری مسائلی که خب حالا برای ما مهم بوده، بچه ما اون تایمی که با اون بچه ها داره بازی میکنه، هم بازی میشه، حالا مهمون ما میشن، خیلی از اونا الگو برداری میکنه و این خیلی ما رو عصبانی میکنه و ما خودمون توی اون شرایط قرار که میگیریم خیلی عصبانی میشیم. به نظر شما جای عصبانیت داره؟
ببینید هم ببینید یه قانون کلی وجود داره. حالا تو جلساتی که با هم داشتیم من اینو به شما گفتم و دلم خواهد الان یه بار دیگه خیلی محکم و خیلی جدی به دوستان عزیز دل بگم که دوستای عزیزم، من سودابه عبدی اعلام کنم هیچ والدینی حق ندارد و حق ندارد از توانی بشن. اگر که میخواید این حق رو به خودتون بدین، اصلا چیزی به عنوان عصب، چرا؟ میتونه خشم ناراحت بشه، میتونه دوچار خشم بشه، ولی عصبانی شدن این حقو هیچ جای دنیا به هیچ والدینی نمیدن، چه بسا که تو کشورهای دیگه واقعا باش برخورد
میشه.
یعنی مادر به صرف این که یک بچه رو به این دنیا آوردن اجازه اینو نمیدن که تنبیهش کنن یا خشونت کلامی باهاش داشته باشن یا دوچار روح و وحشت بکننش یا استراحت رو تجربه، اینا همه جزء کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی تربیت میشه، در واقع دستبندی میشه. حالا درسته که تو مملکت ما قوانین و فرهنگ ها جوری دیگه داره تعریف میشه، ولی بدونید این جرمه، چون عصبانیت هر رابطه‌ای رو به تنفر تبدیل میکنه.
درسته.
عصبانیت عشق رو به بی‌تفاوتی میرسونه. شما تو عصبانیت یک تصویر ذهنی به کودکتون از خودتون میدید، یک آدمی که حل مسئله بلد نیست، یه آدمی که خسته است، مسائلش رو فقط با قرولند کردن، با عصبانیت، با تنش، با لحن بد. تو لحن بد هیچ وقت ما هیچ پیامی رو به این چیزی
نمی‌رسیم.
اصلا چیزی نداریم برای که من همیشه در مورد فرزند خودم هم این بابانه یک از همیشه رعایت میشه. همیشه به خودم میگم اگر قرار یادگیری صورت میگیره برای کودک من در آرامش، اینو همیشه برای خودم تکرار میکنم. این از این پاسخ به سوال دوست عزیزمون. ببینید دوست عزیز، که شما میفرمایید بچه تو خونه آرومه، میریم تو مهمونی شلوغه، یه چیز طبیعیه. چرا؟ برای اینکه توی خونه ما یه سری چیز همیشه عادیه، سر جای خودشه، هیچ چیزی حالا اونقدری در واقع برای بچه کنجکاوانه نیست، نمیدونم دچار هیجان اونجوری نمیشه که توی محیط قرار میگیره، محیط فراش تازه است، یه سری آدم جدید هستن، باهاشون تو ارتباطه، نمیدونم خلق و خوش متفاوت میشه، هیجان‌هاش بروزش متفاوت میشه. یعنی در یک ارتباط و یک تعامل دو طرفه با بچه‌های دیگه و با بزرگسال دیگه قرار میگیره. حالا این که ما بگیم حالا بچه‌ها برن تو مهمونی شروع بکنن، رفتارهای بی ادبانه بکنن، اینا اینم بازم قابل قبول نیست. حالا واقعا چیکار آخری که من میگم اینه که ببینید ما باید بیایم به بچه‌هامون مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی رو به کودکمون یاد بدیم. منتها این معنیش نیست که شما یه بچه 1.5 ساله رو بنشونی بگی که خب دخترم پسرم یادت باشه که الان داری میری اینجا، به همه سلام کن و حتما یادت باشه که با همه مهربون باش. دوستای عزیزم، انتظاراتتون رو با سن بچه ها همسان بکنید. ببینید وقتی توقع داری از یه بچه ای که مثلا تو 1 سالگیه ببرینش یه مهمانی، تو اون مهمانی هم انواع اقسام وسایل چیده شده، به هیچی دست
ندارم.
باید تا یک مدتی در مورد سن بچه‌تون رو لحاظ بکنید، تا یک مدتی باید خودتون رو محدود بکنید. بعد دنیای پدرمادری یعنی محدودیت، تا یک مدتی باید یک سری اصول تو زندگیتون تغییر بکنه، 4 سالگی میشیدم باش منطقی هستن اصلا متوجه چی ما چی میگی؟ میتونی باش مکالمه بکنی؟ میتونی باش گفتگو کنی؟ اونجاست که من میگم یعنی اگه آموزش مهارت ها اشتباه نشه حالا اما فردا بید بچه میکنیم سالتون رو بشینی بگی نه این اینه اون نه اصلا اون درکی از این مطلب نداره. به در مورد قوانینتون قبل از خروج از خونه با کودکتون صحبت بکنید که بسرم دخترم وقتی دارید میریم باید تا این حد میتونی بازی بکنی، داد زدن ممنوعه، نمیدونم رفتن تو آشپزخونه ممنوعه، اگه قرار کاری بکنی حتما باید بیای با من مطرحش بکنی، با هم به یه اجماع نظری، یعنی به بچه بگید که داریم یه جایی میریم که برای اونجا یه سری قوانین داره تعریف میشه. من یه چیز رو دقت کنید دوستان، قانون ها نباید زیاد باشن، یه مورد قانون بیشتر نباید وضع بکنید وقتی که چون ببینید آموزش برای یک کودک باید مرحله به مرحله انجام بشه. با یک مهمونی رفتن ما نمیتونیم یهویی با یه مهمونی بخوام بچه‌مون رو تغییر کنیم یه بچه منضبط به یه بچه مؤدب، نه حداقل باید چند مهمونی بریم. بنابراین حتما دقت بکنیم که قانون ها نباید زیاد باشه که بتونه جواب بده. نکته بسیار مهم تو بحث مهمونی ها همسویی با همسرای عزیز هستش، حتما با همسر عزیزم همسو باشین. اگه یه قانون تعریف بشه میریم مهمونی بچه اون رفتار خودشون میده، بابا یا ماما نفره مثلا بگیم بابا حالا اومدی اینجا الان این میخواد بازی بکنه یا میخواد لذت ببره، تو سعی کن که مثلا آروم باشی، یا نه این قانون قانونه و هر دو مادر و پدر باید بهش در واقع پایبند بشن.
خانم مردی یه سوال اومده بود برای من که بچه من حدود 1 ساله است و خیلی جیغ میزنه و همه احساساتش رو با جیغ بیان میکنه و این جیغ زدنش خیلی ما رو کلافه میکنه و ما خیلی عصبانی میشیم، باید چی کار کنیم؟
من برای اینکه شما خیلی استراحت نکنی در واقع تو بیارم برای که با من وارد صحبت بشین. مجده عزیز من از شما سوال میکنم مامان دانا و
مرسی
عزیزم، به نظر شما دلیلش چیه؟ کودک 1 ساله دلیلش چیه که اینجوری برخورد میکنه؟ خودتون رو شرایط قرار بدید.
والا من فکر میکنم که بچه ها بین 12 تا 14 ماهگی فرایند جیغ زدن توشون یه فرایند خیلی طبیعیه، یعنی توی این سن اکثر بچه ها وارد این شرایط میشن. دلیلش هم اینه که دارن وارد فاز آغاز تکلم میشن، بچه ها نمیتونن حرفشون رو بیان کنن، بچه ها نمیتونن بگن من خستمه، گشنمه، تشنمه، احساساتشون رو با این آواها میگن. توی حدود میگم 12 تا 14 ماهگی تا جایی که من اطلاع دارم بچه‌ها توی این سن متوجه میشن که آدم بزرگا از طریق حرف زدن پیامشون رو منتقل میکنن، حالا میخوان ادای ما رو در بیارن ولی نمیتونن اون هجاها رو بیان کنن، کلا میگن جیغ میزنن و یکی از دلایلش اینه. و حتی من تجربه خودم میگه که خیلی وقتا تو خانواده هایی که افراد با هم بلند صحبت میکنن بچه ها طولانی تر و بیشتر جیغ میزنن. راهکاری که من خودم چون این قضیه تجربه کردم، حالا توی 13 ماهگیش دقیقا میگم 2-3 هفته توی این شرایط بود، راهکاری که من برای خودم داشتم و خیلی هم جواب داد این که من آرامشم رو حفظ کردم و وقتی که جیغ میزد میرفتم سمتش، همقد خودش مینشستم، اگه حتی روز حتی خوابیده بود کنارش میخوابیدم و بهش میگفتم که مامان جان چی میخوای؟ اینو میخوای؟ خوابت میاد؟ مثلا پسونک میخوای؟ پتو میخوای؟ و با آهستگی باش صحبت میکردم و بغلش میکردم، نوازشش میکردم و هیچ عکس العملی به این که نه جیغ نزن، چرا جیغ میزنی، چی میخوای که جیغ میزنی، اصلا این چیزا من فکر میکنم این چیزا خیلی شرایط سخت تر میکنه. حالا این اطلاعات منه. خانم عبدی
چون ببینید مسئله که اینجا مهم بود، من جمله‌ای که گفتم و دوباره اینجا اشاره میکنم، انتظاراتتون رو با سن بچه‌هاتون همسو بکنید. وقتی شما بدونید که ببینید مامانای عزیز اگه ما کتاب بخونید واقعا شرایط این نیستش که حالا ما بیایم توی یک برنامه یه ساعت دو ساعت بیایم همه مراحل رشد روانی جسمی و جنسی بچه‌ها رو برای شما باز بکنیم، که بدونید که هر کی بدونه کودکش تو چه مرحله‌ای قرار داره و کدوم یکی از رفتارهای بچه‌اش طبیعیه، اینا رو باید برید عزیزای دلم به دست آوردن یک سری اجرها توی زندگی احتیاج به زجر داره. برید
چه جمله قشنگی.
مرسی. کتاب فروشی هست که کتاب‌هایی به زبان مادران اساتید من بزرگوارانی که در حوزه روانشناسی واقعا عمرشون رو گذاشتن نشستن این کتاب‌ها رو نوشتن برای من و شما. برید این کتاب‌ها رو بخرید، مطالعه بکنید، ببینید که کودکتون تو 1 سالگی چه تغییر و تحول الان این یکیشه چه تغییر و تحولاتی داره شروع به تکلم می تمام شبش به هم ریخته، مشکلات دیگه داره، جواب همه اینها وقتی شما مراحل رشد رو مطالعه بکنید ناخواسته انگار مثل در واقع چیزی که شما از قبل مطالعه داشتید و همون یادتونه وقتی خیلی کوچیک بودیم مدرسه می‌رفتیم بعضی از حالا جالب معلمون گفتن که بچه‌های موفق و دانش آموزای موفق کسایی هستن که یک بار حتی شده به صورت روحانی مطلب و مبحث رو از شب قبل می‌خونن و میان سر کلاس. اونها قطعا درک بهتری از اون چیزی که معلم و استاد دیگه خواهند داشت. بحث بچه هم همینه، وقتی شما میریم مطالعه میکنید در مورد که کودک یک ساله من داره چه روش چه تغییراتی میشه بله. وقتی بچه اون تغییرات درش به منصه ظهور میرسه و اتفاق میفته دست باتون رو گم نمی کنید، به مرز خشم نمیرسید، استرس نمیگیرید.
ببخشید خانم عبدی، عذرخواهی میکنم، ما تایممون خیلی کوتاهه، ما کمتر از 10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم و
اگر موافقی یه سوال دیگه هم خیلی کوتاه جواب
آره. بده. آره یه سوال دیگه من میپرسم در حقیقت
در موقع 3-4 دقیقه آخر این سوال خیلی مهمی که گفته بودن که ما خشمگین شدیم، الان بچه جلومونه مقابل چشمامونه خشمگین شدیم، الان باید چیکار کنیم؟ مدیریت خشم.
آها خب میخوای شما به اون سوال جواب بدین، چون فکر می‌کنم اون سوالی که شما دارید میفرمایید نکته که میفرمایید از سوال من مهمتره. بفرمایید
دوستای عزیز، چیزی رو تو بهانه بهتون بگم، واقعا دارم میگم مژده عاشقانه همه ایمیل های شما رو خونده، وقت گذاشته برای من فرستاده، با همینا رو ست کردیم، مشترکاشو حذف کردیم. خدای نکره اگر الان واقعا وقت تنگه، اگر اشاره‌ای به ایمیلی نشود، سوالی نشود، پرسشی نشود، باور کنید که دغدغه های شما دغدغه های ما هم هستش. واقعا بوده وقت حتما سر فرصت به همشون رسیدگی میشه، ببینیم چه راهی رو پیدا بکنیم که بتونیم تعداد سوال های بیشتری رو پاسخ بدیم، حالا از طریق پست، از طریق استوری، از نمیدونم، راهش حتما پیدا میکنیم. یعنی میگم اینو بدونیم که ما برای همتون نگرانی، با همتون احساس همدلی رو داریم، فقط ما برای تکلیفتون میتونیم. حالا دوستای عزیز مامانای گلم، در مورد این که حالا اون کاری ندارم اصلا درست غلط، خشم دیروز بوده، خشم امروز بوده، ناکامی بوده، افسردگی، مشکلات پس از زایمان، اختلاف با خانه، اصلا دلیلش هر چیه، ما به اون خشم رسیدیم، الان خشمگین شدیم و به مرحله رسیدیم که یادتونه گفتم 1 تا 10 تو مرحله در واقع 4 تا 6 و 6 تا 10 هستیم. یعنی چی؟ یعنی از رنجش گذشته، خودمون داریم میفهمیم علائم فیزیولوژیک داریم، ضربان قلبمون داره میره بالا، پشت سرمون داغ شد، داریم تونتون هک میزنیم، دهانمون خوش شده، بدنمون یه هوی گر میگیره. ببینید اینا خداوند انقدر رحیمه و انقدر مهربانه که من همیشه میگم، میگم هیچ جایی برای هیچ توجیهی جایی باقی نذاشته، داره اینجوری به شما نشون میده که ببینید داری به اون مرزه نزدیک میشی و این هیچ بهانه قابل قبول نیست. شما حتی هشدارها هم دریافت کردی، یعنی رسید به مرحله قزم، الان باید چیکار بکنی؟ داد بزنی، فریاد بزنی، خودتو بزنی، بچه تو بزنی، باید چه کار کنی؟ من به شما میگم باید چه کار بکنی. اولین کاری که بچه ها ببینید، این یک قانون کلیه، حالا الان چون ما مخاطب اون کودکه یه مقدار کار سخت‌تره، چون واقعا خیلی قوانی در مورد بچه ها جواب نمیده، چون نهایت وقتی نگاه کنیم میگیم بابا تو با یک کودک مواجهی، نه یک آدم بالغ، یه آدمی که هنوز تا 6 سالگی کلی راه در پیش داره که مغزش کامل بشه، انقدر فشار رشد مغزش توی بدنش زیاده که این میخواد این فشار یه جوری از طریق بازی، از طریق فعالیت، از طریق سوال پرسیدن یک سر مرهم بذاره روی اون فشار. پس من چطوری میتونم از این بچه واقعا توقع داشته باشم که توی اون لحظه منو درک بکنه، توی اون لحظه رفتاری رو که من میگم انجام بده؟ نه، اون دائم در حال کشف و بررسی، تجزیه و تحلیل، در واقع گرفتن سوالات کنجکاوی هاش، همه اینا رو در نظر بگیرید. یک کودکه، اولین کاری که ما می‌کنیم چه در مورد کودک چه در مورد فرد بالغ، من توصیه بهتون می‌کنم وقتی به این مرحله رسیدید ساکت بشید، ساکت بمونید. ساکت ماندن یک تکنیک بسیار مهمیه که تمرینش کنید. میگید نمیتونیم، من خودم این تکنیک رو واقعا یه جور توی کتاب خوندم نوشته بود، خیلی هم جالبه که ایشون خیلی ابتدایی چقدر تونسته به خیلی از افراد کمک بکنه. فردی که میخواسته اینو تمرین بکنه اومده تو اون لحظه زبونش رو باز گرفته.
چه جاله
زبونش رو باز گرفته برای اینکه بهش کمک بکنه که بتونه آرامشش رو حفظ بکنه، بتونه در واقع اگر هم رنجشی هست کودک ما قرار نیستش که با اون فرد بزرگسال رفتار بکنیم. پس اولین قدم اینه که ساکت بمونید. ببینید بچه‌ها، مامانا، پاسخ خشم شما در درون خودتون، جای دیگه لطفا دنبالش نگردید، به درون خودتون باید مراجعه بکنید. دومین تکنیکی که میتونم، اول هست ساکت بمونید، دومین تکنیک، چون یه مواقعی هستش که ما با بچه تنهایی و واقعا امکانه این که حالا یه تکنیک هست که میگن که خب اگه خیلی عصبانی میشی و به مرز طغیان میرسی، سریع محلی رو که هستی رو ترک بکنید. حالا شده برید تو پارکینگ بشینید داخل خودروتون، برید تو پارکینگ یک قدم بزنید یا برید بیرون قدم بزنید، چون قدم زدن و پیاده روی آزمایشات نشون داده که برای افراد خشمگین جزو یکی از تکنیک هایی هستش که سریع ما رو به احساس خوب میرسونه، یعنی سرعت تخلیه انرژی های منفی از طریق قدم زدن. چرا ورزش توصیه میکنم به افرادی که خیلی عصبانی میشن؟ چرا میگن برید یوگا، برید ورزش های حوازی؟ چون از این طریق میتونن احساسای منفیشون خیلی زودتر و خیلی راحت تر، یعنی ما باید یاد بگیریم که حتی تخلیه خشمه، تخلیه بهش تو روانشناسی میگن تخلیه بخار، اون تخلیه بخار رو هم از راه صحیح، حالا این تو این جلسه واقعا فرصت نشد ما حتما بهش میپردازیم، باید یاد بگیریم. پس ساکت بمونیم اگر که برامون ممدور هستش، حالا کسی نیست، بچه کوچیکه نمیتونی تنهاش بذاریم، هیچ اشکال نداره، بشینید دستاشو بگیرید با لحن ملایم، قراره ما پیام بهش بدیم، قراره یه چیزی رو متوجهش بکنیم، بهش بگیم مامان جون من چند لحظه میرم دستشویی و برمیگردم. واقعا دارم میگم، میدونستید تکنیکی به اون به اسم رفتن به دستشویی وجود داره برای افراد عصبانی؟ حالا شما توی اون تایم مثلا میخواید برید گریه کنید، برید دست و صورتتون رو بشورید، برید فکر کنید، یعنی باید، یعنی واقعیتش اینه که اگر از اون مرحله و از اون تایم اگر عبور بکنید دیگه خشمتون انقدر نمیره بالا. ما نباید اجازه بدیم که پیشرفت خشم، یعنی ما جلوی پیشرفت خشمو بگیریم، تا زمانی که ما جلوی پیشرفت خشمو نگیریم خشم اوج میگیره میشه واکنش جسمانی.
خانم عبدی عذرخواهی میکنم، ما یک دقیقه بیشتر نمونده از تایممون، ممنون میشم شما میتونید به ما قول بدین که این تکنیک ها رو برای من بفرستید، من توی استوری فردا برای بچه ها بذارم، چون واقعا حیفم میاد که این مبحث ناتموم بمونه. اگر نکته ای از صحبتاتون مونده من توی همین هفته استوری های شخصی ما کم میکنم و به کامل کردن مبحث شما میپردازم. خیلی ممنون میشم اگر هر چیزی که جا افتاده از صحبت ها برای من بفرستید که من برای بچه‌ها بذارم. آره بفرمایید، چند آره یه 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید.
من میخوام یک تکنیک نجات بخش رو معرفی بکنم برای اونایی که میگن ما الان عصبانی شدیم، داریم از کوره در میریم، دیگه بهانه نداریم. یه تکنیک وجود داره به نام تکنیک 5 دقیقه. چون میگن اگه شما 5 دقیقه بتونید روی اون خشم خودتون و اون حالت غضب بسیار وحشتناکی که بهتون غلبه می‌کنه بهش فائق بیاین، حتما میتونید بعد 5 دقیقه در واقع رو خودتون کار بکنید، کنترلتون رو بالا ببرید و نتیجه بهتری بگیرید، حداقل از خشمتون به نتیجه برسید. این تکنیک 5 دقیقه اسمش تکنیک آب نبات‌های نجات بخشه. یعنی چی؟ شما میرید یه کاسه آب نبات تهیه میکنید، آب نباتی که در واقع از روی مکینانا نچیدید جمعی و سریع گوتش بدید، چون تحقیقات اومده ثابت کرده که طعم شیرین توی مغز با احساس شادی همراهه و جالب اینه که طول پیشرفت خشم رو کوتاه میکنه. این آب نبات ها چون به آن طبیعی دیگه داریم با یه بچه تعامل میکنیم و اینکه
آب نبات رو بخوریم متوجه شدم
که به اون مرحله میرسیم بچه با احساس جلوتون گوار گرفتیم و داریم وارد مرحله بعدی خشم میشیم، یعنی از خشونت داریم در واقع از خشم شدن داریم وارد مرحله قبل و تومیان میشیم، سریع میپریم یه دونه آب نبات برمیداریم میذارین تو دهانتون.
به به،
یعنی به خودتون هم قول بدین که تا آب نبات تموم نشده نه حرفی میزنین، نه عکس العمل نشون میدین، نه هیچ چیز
دیگه. متشکرم. خیلی لطف کردید، واقعا ممنون از وقتی که برامون گذاشتین. بچه ها من عذرخواهی میکنم که خب بالاخره دست ما نیست، تایم خیلی کوتاهه، یک ساعته و ما قول داده بودیم که صحبتامون یک ساعته تموم کنیم. این لایو استوری رو ما ذخیره میکنیم، توی آپارات هم آپلود میکنیم، خانم عبدی مهربون هم لطف میکنن نکاتی که از صحبتمون جا مونده برای من میفرستن و من توی استوری میذارم. شبتون بخیر، ممنون که با ما همراه بودین، همتون رو دوست داریم، مراقب خودتون باشین، شبتون بخیر.
پادکست میاز امام پادکستیه که بر اساس مصاحبه‌های آنلاین مژده شاه‌نعمت اللهی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده. شما میتونید قسمت‌های دیگه این پادکست رو توی وبسایت kudaket.com بشنوید.